أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله دیروز مسئله مشکلی بود، از این جهت که مسئله به حسب ظاهر روشن است، اما مثل شیخ طوسی و عده‌ای من جمله صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اشکال در مسئله داشتن. مسئله این بود که مهریه کل ما یملک کفایت میکنه، کم باشد یا زیاد باشد، عین باشد یا منفعت باشد. و همین مقدار که مالیت داشته باشد و می شود اون را صداق قرار داد. قاعده همین رو اقتضا میکنه که کل ما یملک میشود مهریه قرار داد. روایات فراوانی هم در این مسئله هست که مهریه کل ما یملک قلیلن کن آکتی را. مرحوم محقق هم روی همین فتوا دادند، الا این که قول شیخ طوسی را به عنوان قیل نقل کردند و قول رد کردند به عنوان این که روایت ضعیف و سنده، ظاهر و دلاله هم نیست. روایت ضعیف و سنده گفتیم نه، روایت صحیح و سنده ضعیف و سند نیست و دلالتش هم بعضی از آنها دلالت خوبی داره. روایت سکونی رو خوندیم که ظاهر روایت این بود که قضیه حضرت شعیب منسوخ شده و در اسلام نمی شود مال و اجاره صداق واقع بشه. مرحوم صاحب جواهرم اصرار روی این حرف، مرحوم شیخ طوسی نسبت به اجماع، مرحوم صاحب جواهرم نسبت به شهرت. دیروز عرض کردم که مثل روایت تکونی دلالتش خوبه، انصافه سندش هم خوبه، معمولا همین شیخ طوسی حتی محقق، محقق که می فرماید به فی سندهی ضعفون، به روایت سکونی عمل می کنه. و روایت این بود، روایت دو از باب 22 از ابواب مهور جلد 14 وصایح. موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یحل النکاح الیوم فی الاسلام، که اشاره می کند که قبل اسلام بوده اما الان نیست، یعنی قضیه حضرت شعیب منسوخ شده. لا یحل النکاح الیوم فی الاسلام به اجارته به ان یقول اعمل عندک سنه علی ان تزوجنی بنتک او اختک. قال حرام لأنه ثمن رغبتها و هی احق به مهرها. مهریه مال زن است و نمی شود مال زن نباشد، نمی شود مال پدر زن بشد. روایت دیروز ما می گفتیم اینجور معنا بکنیم، یعنی پدر سالاری زنه هیچ کاره، پدر همه کاره، و بگه این دختر رو من ازدواج میدم، به مثلا یک سال برام کار بکنیم و یک سال کارم بره تو جیب پدر، دخترم هیچ استفاده نداشته باشم. خب روایت رو اینجور اگه معنا بکنیم دیگه به درد شیخ طوسی نمخوره، برای اینکه شیخ طوسی میخوان بگن اصلا مال الاجاره نمیشه صداق واقع بشه، حالا با رضایت زن باشد یا نباشد. همه چی که ما یملکه میتواند صداق واقع بشد الا مال و لجاره. چرا؟ تعبده. تعبده چیه؟ مثل این روایت سکونی. اما اگر روایت سکونه رو اینجور معنا بکنیم، این که سوال و جواب راجع به اینه، میتونه پدر تصاحب بکند مهریه زن رو یا نه بدون رضایت زن؟ نه، برای این که این عوض بوز هست، مالکش اون زن هست و پدر این زن بخواد تصاحب بکند جایز نیست. خب روایت اینجور معنا کنیم خوبه، اما با صدر روایت جور نمیاد، برای اینکه صدر روایت قضیه حضرت شعیب با اون پدر سالاری نبوده، اینجور نبوده که حضرت شعیب بدون رضایت دخترش به حضرت موسی داده باشه، مهریه هم بهش نداده باشه. مسلم آیه شریفه که می فرماید به حضرت موسی من دخترمو میدم به تو که 8 سال کار بکنی، خب این با رضایت این دختر خانم بوده، نمیشد که بدون رضایت باشه. پیغمبر خدا که علیاذ بالله مال مردم خوری نمی کنه. لذا اون قضیه حضرت شعیب از همین بابه. و این هبه محاطاتی هم هست، یعنی در وقتی که میگه زب بچ تو کن برای اینکه 10 سال برام کار بکنی، اونم میگه قبل تو، خب این در حقیقت زنه مهریه شو محاطاته با رضایت داده به این خانواده صرف بکنن، داده به پدر که همه کاره. خب اون قضیه حضرت شعیب و این رو بخواییم بگیم نسخ شده، نه این نسخ نشده، اون وقت بوده الان هم هست. اگر دختر بخواد مهریش رو واگذار کنه به برادرش، چون برادرش اینو بزرگ کرده مثلا تو خونه، یا مهریش رو بخواد بده به پدرش برای اینکه پدر جهیزیه بگیره، اون وقتا رسمم بوده. همین قضیه پیغمبر اکرم با ازدواج حضرت زهرا همین شد دیگه، که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین گفتن چی داری یا هیچی نداشت و جز زره، و فرمودن تو که زره لازم نداری یا برو زره رو بفروش یا مهریه کن، شد مهر و سنت. مهر و سنه رو پیغمبر اکرم نصفشو کمتر جهیزیه کرد، نصف او را هم ولیمه کرد. خب حالا این حضرت زهرا سلام الله علیها صداقشو داد برا جهیزیهش، صداقشو داد برای ولیمش. اینا که نمیشه بگیم اشکال داره، خب مسلم همیشه بوده الانم هم. کجا اشکال داره؟ پدر سالاری دختره بشه هیچ کاره، حتی تو بله گفتن که سابقا روایتش هم خوندیم که بعضی از روایات می گفت اجازه دختر شرطه و بخواد پدر بدون اجازه دختر رو ازدواج بده جایز نیست، مگر اینکه رضایت بعد بیاد. و پدر سالاری نه، خب زمان حضرت شعیب پدر سالاری نبوده، اما بالاخره مهریه کاری بوده که برای حضرت شعیب میکرده. در زمان پیغمبر اکرم هم پدر سالاری نبوده، اما مهریه مال پیغمبر اکرم بوده، یعنی پیغمبر اکرم هم مهریه حضرت زهرا رو جهیزیه کردند و 64 درهمش جهیزیه کردن، مابقیش هم ولیمه عمومی یا آبگوشتی دادن به همه. و حضرت زهرا هم دیگه مهریه نداشت، که در روایات میخوانیم پروردگار عالم همه آبهای عالم را محلیه زهرا کرد. خب اینا همش میشه مطابق با واقع. روایت سکونی هم زیلش رو همینجور معنا بکنی. و بگیم که زیل روایت میگه پدر سالاری موقوف، و اما اگه با رضایت باشه طوری نیم. خب روایت سکون رو اینجور معنا کردن میشه، اما صدر تو صدر روایت گیرون کنیم. برای اینکه روایت این بود که عن ابی عبدالله علیه السلام لا یحل نکاح الیوم فی الاسلام، کدوم نکاح؟ به اجارته. خب این لا یحل نکاح الیوم فی الاسلام یعنی قضیه حضرت شعیب پدر سالاری بوده، و میشه گفت اون که آدم رو گیر میندازه چجوری شیخ طوسی فرموده آدم تو این گیره، چجوری صاحب جواهر میفرماید و الا خیلی ظاهره. میگن ابی حنیفه خیلی اصرار رو این حرف داشته. خب اگر اینجور باشه چرا شیخ طوسی نگفتن روایت سکونی حمله و تقیه میشه؟ تمام شد دیگه. اما شیخ طوسی گفتم دیروز هم مفسر هم فقیه، همین مفسر میگه آیه حضرت شعیب انی اریدو ان اون که حکا احدب نتیاتین علا ان تعجرنی سمانی حجت، میگه این منسوخه. و این از نظر تفسیر، از نظر سندم میاد همین روایت را میفرماید که این صداقه به اجاره است و صداقه به اجاره رو حضرت فرمودن جایز نیست. رضا نه چه باید کرد و الا معلوم قضیه واضح اینی که کل و همطور که مرحوم محقق گفتن کل و ما یملک می شود صداقیه کرد. وقتی صداقیه کردن این صداق مالکیه معلومه مال دختر. دختر آیا میتونه این صداقیه رو واگذار به پدرش بکنه به نحو هدیه یا به نحو مصرف؟ همون جهیزیه ی حضرت زهرا من نمیدونم هدیه بوده یا مصرف بوده، یعنی 500 درهم رو پیغمبر اکرم دادن به حضرت زهرا، حضرت زهرا مصرف کردن، 64 درهمش را جهیزیه قرار دادن، ما بقیش هم ولیمه قرار دادن. اصلا کاری به پیغمبر اکرم نداشته باشه، پیغمبر اکرم کارش کرده باشه جهیزیه از زهرا باشه و ولیمه هم از طرف حضرت زهرا باشه. هدیه معاطاتی هم نمیخوایم بگیم، لا اگر کسی هم اینجور نگه بگه هدیه محاطاتی بوده دیگه. پیغمبر اکرم که پولا گرفتن حضرت زهرا هم واگذار کردن به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم مالک شدن، رفتن یه جهیزیه برای زهرا گرفتن، یه ولیمه هم برای عروسی حضرت زهرا. اما حالا یک کسی بتونه بگه این قضیه حضرت شعیب که بدون اجازه دختر حضرت شعیب بوده و این نسخ شده در اسلام، بوده در اسلام نسخ شده، تمام نکنم کسی همچی جرعتی داشته باشه، یعنی ملتزم به این عرض نه. اما در حالی که التزام به حرف من خیلی مشکله، ولی شیخ طوسی می فرماین که کل ما یملک میشه صداق باشه الا اجاره. و اگر به من بگی پس قضیه حضرت شعیب چی؟ بگم بله، قضیه حضرت شعیب اجاره صداق واقع شده، اما اون نسخ شده، بوده نسخ شده. خب گفته شیخ طوسی، اما ملتزم شدن به این حرفا خیلی مشکله. اما اگر روایت رو حمله بر تقیه کنی صاف میشه دیگه قضیه، که این گونه روایت ها همیش ابو حنیفه بوده و در زمان امام صادق و کار رسیده به اونجا که امام صادق و ابو حنیفه خانه نشین کرده بود و هر که درس ابو حنیفه میرفت یه دینار بهش میدادند و هر که درس امام صادق میخواست بره یه دینار ازش میگرفتند و بالاخره آخوند درباری. خب امام صادق هم خیلی تقیه ها در مقابل ابو حنیفه داشتن، من جمله این روایت. حالا چرا شیخ طوسی در حالی که تقیه رو او یاد ما داده، چرا شیخ طوسی این رو نفرموده؟ نمیدونم. حالا چرا مرحوم صاحب جواهر متابعت از شیخ طوسی کرده؟ ایرم انسان لنگه. چرا مرحوم شیخ طوسی نسبت به اجماع میده؟ چرا مرحوم صاحب جواهر نسبت به متأخرین میده؟ اینا چیزهاییست که انسان لنگه. لذا مسئله واضحه و اون این که آیا اجاره میشه مهریه واقع بشه یا نه؟ آری. پدر سالاری آیا میشه اجاره بدون اجازه زن؟ پدر سالاری او بخواد بخوره مهریه رو بگیره، بخوره مهریه رو بگیره مصرف کنه، میشه یا نه؟ خب معلومه نه. زمان حضرت شعیب میشده یا نه؟ نه. میشه بگیم حضرت زمان حضرت شعیب مال مردم خوری میشده؟ نه. پس این روایت سکونی چی میگه؟ این روایت هم رو بر تقیه هست. ابو حنیفه اصرار داشته کمون که نسبت بهش میدن که اجاره نمیتواند صداق واقع بشه. قضیه حضرت شعیب هم نسخ شده، بوده نسخ شده. روایت سکونی هم مخصوصا که سکونی عامی هم هست اما بالاخره موثقه، ولی بالاخره اون سنگریش که شاید هم مرحوم محقق از بان الله تعالی علیه که می فرماین و فی روایت ضعفون و از نظر دلالت هم ضعفون، شاید مراد مرحوم محقق همین باشه که روایت سکونی اصلا فیه ما فیه از نظر سند، از نظر دلالت هم دلالتش خوبه اما بخواییم قائل بشیم به نسخ، او گفته بله، گفته قائل میشیم به نسخ. خب روایت سر تا پا بره کنار، وقتی روایت رفت کنار قاعده میاد جلو، بلکه روایات ها میاد جلو. روایات ها این است که همطور که مرحوم محقق فرمودن هوه یعنی مهریه، هوه کل ما یملک عینن کان آمن فعتن، من جمله منفعت مال و لجاره دیگه مطرح صاف میشه اینجور که عرض میکنم. لذا مسئله ظاهر روشن از نظر قواعد فقهیه، از نظر حرفا، از نظر عمومات و روایات. مسئله مشکل از این نظر که چجور ما نسبت بدیم، یعنی خود نسبت که ظاهره، چجور در مبسوط این حرفا اومده، یا مرحوم صاحب جواهر چجوری این حرفا رو پذیرفته، اصرار روش داره. حالا دیگه وقتی هم که راستی مسئله واضح شد، دیگه بلا مخالفت شیخ طوسی مخالفت صاحب جواهر باشه، ظاهرا خیلی اشکال ندارد. یه دو سه تا فرع دیگه هم هست، اونا هم نظیر همینه. این کل ما یملک، خب حالا گاهی ملک نیست، حقه، میشه یا نه؟ حسی که مرد رفته یه جا را تحجیر کرده برای اینکه خانه بسازه، حالا الان همون تحجیر که حق اینه ملکش نیست، حق اینه مهریه قرار میده، میشه یا نه؟ خب میگه میشه. چرا؟ برای اینکه در مهریه تمول میخوایم، مالیت میخوایم، این مالیت داره. حالا ولو این که از نظر فقهی ملک، اغلا که ملکش هم میدونن، از نظر فقهی ملک نباشه، اما تمول که هم کلو مایو تمول، مرحوم محقق فرمودن کلو مایو ملک، شما بگید کلو مایو تمول، هرچی که عرفن مالیت داشته باشه. حق قصاص، این زن اون مرده میشه، اون مرده حق قصاص داره، بابای این زن رو بکشه، میگه که حق قصاص تو بده، من شوهر تو میشم، من زن تو میشم. جایز است یا نه؟ ملک نیست، اما بلاتر از ملک. کلو ما یتمول، ازا این فرمایش مرحوم محقق و دیگران که گفتن کلو ما یملک، در مقابل اون چیزیست که از نظر فقهی، اگر از نظر فقهی یادتون باشه، فرق گذاشتن بین ملک و مال. گفتن بعض چیزها ماله اما ملک نیست، وقت مثال زدن به دانه گندم، به تیغ در بته ها. گفته خوب یه تیغ آیا میتونی بدون اجازه صاحبش یه تیغ از بته خار فلانی برداری برای خلال دندونت؟ گفتن نه. گفتن مالیت نداره اما ملکیت داره، یا امثال اینها. این کل ما یملک، اگر به جاش کل ما یتمول بود، دیگه این حرف هم این ایراده هم وارد نبود و همه گفتیم هر چیزی که عرفن قبول بکنه که مهریه است. حالا مثل حق القصاص، حق التحجیر، خیلی از این چیزها هست و امثال اینا. چیزی که سابقا صحبت میکردیم و هنوزم یه اشکال هست اینه، روایات میگه که کل ما یمله، مثلا دو سه تا روایت بخونم میفرماید که مثلا صحیحه فضیل ببینید، ان ابی جعفر علیه السلام قال الصداق ما ترازیا علی. روایت دو می فرمایند که تمثال من شکر، یه خوشنگو. روایت بعدش راجع به متعه می فرماید کفون من برن، یه مشت گندم. البته اینا همه از باب مثاله. خب اینا تو روایت ها هست، طبق همین روایت ها هم فتفاروش داده شده. ما سابقا میگفتیم اینا عرفن مهریه هست یا نه، بعض اوقات مهریه هست. مثلا اون قضیه اگر یادتون باشد یه روایتی خوندیم که روایت رو گفتیم از جهاتی مورزان انها اندر اصحابه که یه زنی رو عمر مخواست رجمش بکنه و امیر المومنی سلام الله علیه اومدن نیزشتن، سببش هم این بود که اقرار کرده بود که من زنا دادم. حضرت فرمودن زنا چجوری بود؟ گفت تشنه بودم، دمی مرگ بودم، هرچه به این گفتم آب بده به من آب نداد، منم مجبور شدم زنا دادم برای اینکه اون آبو بخورم. خب حال همین آب به یک دنیا ارزش داره. بعض اوقات اینجوری یک قطره آبه، یه لیوان آبه، یه لیوان آب پیش ما خب هیچ ارزش نداره، اما بعض اوقات همین یه لیوان آب چندین هزار تومن ارزش داره. تو باب وضو اگر یادتون باشه میگفتن آب وضو را باید اگر میتونه باید بخره، منو قیمت هم خیلی بالا. گفتن باید بخره، وضو بگیره، غسل بکنه. از اوقات اینجوری میشه که مالیت میره بالا و صداق بر او صادقه. یه دونه نون بعض اوقات یا یه خوش انگور بعض اوقات در موارد نادره خیلی قیمت پیدا میکنن عرفن، اما حالا الان یه خانمی یا آقایی دوتا با هم ازدواج بکنن بگید که به یه لیوان آب برو بیار من بخورم، این میشه صداق بشه؟ سابقا ما میگفتیم این مالیت داره، ملکیت هم داره، اما این آیا یستق و انهو مهران مشکل بود؟ یا من زن تو میشم با یک بوسه میشه؟ گفتن میشه، اما چیزایی که بگیدم مالیت داره، بگیدم ملکیت داره، اما لا یستقو ان یکون صداقا عرفا، قضیه مشکل میشه. سابقا این اشکال رو ما داشتیم، اما نفهمیدگی ما بود، برای خاطر اینکه روایت ها، همین روایتی که الان خوندم، میفرمایند که مهریه میشد ولو کفن من برن ولو تمثال من سکرتن. یه روایت داریم همین سعید ابن فضیل، یه روایت دارد ما ترازیا بین الناس، که جوری باشد که تمول، تمکن، صداق. حالا رو این یه فکری بکنید ببینید که این اشکال من را چجوری باید رفع کرد. اما در جایی که فقها در رساله ها نوشتن، مرحوم محقق هم اینجا در مسئله دوم می‌فرمایند روایات صحیح و سند و ظاهر و دلالم داریم، این که اگر همه الان با این آبهای فراوون بگید که من زن تو میشم با یه لیوان آب، یا زن تو میشم با یه شیرینی، با یه گز، با یه دونه گز، یه دونه گز بردار بده من مهریه من، این عرفن میشه یا نه؟ روایت ها میگه میشه، عرفن میگه نمیشه. این تخته ای عرفه مشکل بود. لذا خوبه در اینجاها احتیاط بکنیم و بگیم مهریه باید صدق عرفی داشته باشد. اما نگفتن، روایت ها نگفته، فقها ها نفرمودند دیگه. اگر همین جور که در رساله ها اومده ما هم نوشتیم طبق رساله ها کل و ما یملک، اگر جاش بذاریم کل و ما یتمول، ظاهرا بهتر باشد، برای اینکه حق القصاص و حق التحجیر و امثال اینها رو هم داخل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.